امروز روز تلخ و سیاهیه. وقتی داشتیم این شماره رو آماده می کردیم، خبر رسید که ناصر تقوایی از دنیا رفته. نمیدونم چی بگم جز اینکه این روز و شب شبانه روز نکبتی بود و خواهد بود و احتمالاً برای همیشه به یاد ما میمون. ما همینجور داریم سنگ قبرها رو میشماریم و منتظر نوبت خودمون میمونیم. این شماره رو با غم بسیار تقدیم میکنم به هر کی که سینما، ادبیات و هنر ایران رو دوست داره. به ناصر تقوایی عزیز که تا آخر عمرش تن به هیچ ذلتی نداد. قبل از اینکه بخوام این شماره رو شروع کنم لازم چند تا هشدار بدم. من میخوام یه جنایت رو کامل توضیح بدم و خب این دردناک و آزاردهنده است. بنابراین کسایی که ناراحتی قلبی دارن یا سنشون زیر 18 ساله لطفاً گوش ندن. 22 مهر سال 1402، روزنامه‌های اون روز بیشتر به جنگ غزه پرداختن. یه هفته از اتفاقات هفته اکتبر گذشته و اسرائیل به غزه حمله کرده. خبر تکراری کاهش آب دریاچه ارومیه، همینطور مشکل توقیف ماشین‌های شخصی به خاطر بدحجابی رو میشه توی خبرها خون. یه هفته از سالگرد مرگ مهسا امینی گذشته و هنوز پلیس‌ها تو گوشه و کنار شهرها دیده میشن. هوای تهران خنک‌تر شده و قراره یکی از بزرگترین خورشید گرفتگی‌های قرن توی آمریکای جنوبی دیده بشه. امروز سالگرد تولد گلی ترقی هم است. نویسنده‌ای که بعدها میگن تصمیم گرفته دیگه حرف نزنه. اما کمی دورتر از تهران، درست 57 کیلومتر به سمت غرب تهران، شهرک ناز محمد شهر استان البرز در محاصره دیوارها، چراغها، دوربینها و نگهبانهای دائمیه. اونجای شهرک ییلاقیه، جاییه برای آرامش و ساکنین دائمیش هم معمولاً هنرمندا، دیپلمات‌های قدیمی و افراد ثروتمندی‌اند که از آلودگی هوای تهران پناه آوردن به اون نقطه، به یه منطقه سرسبز و بسیار خنک‌تر از تهران. اون شب، یعنی شب 22 مهر ماه، نور ماه نو کمی خیابونای شهرک رو روشن کرده. اینجا صدای جیرجیرک و صدای سرخوردن باد روی برگ درخت ها شنیده میشه. توی یکی از خیابونای فاز یک یه دکه نگهبانی کوچیک هست که حضورش به هر آبری احتمالاً باید حس امنیت بده. اینجا رفت و آمد آسون نیست مگر اینکه آشنا باشی. اون شب همه اینها بود و نبود. سکوت، نور، امنیت. ساعت نزدیک 10 بود که دختر 17 ساله‌ای بعد از یه روز سخت داشت نزدیک خونه‌شون می‌شد. اون از ساعت 2:30 بعد از ظهر رفته بود به یه گالری و حالا داشت برمیگشت به خونه. مادرش پیام داده بود که آش پخته و اون دختر گفته بود تا ساعت 10 خودش رو می‌رسونه. حوالی 10 شب بود که دختر وارد حیاط خونه شد. در رو باز کرد و دید سگ کوچیک خانواده کز کرده. شاید از سرما، شاید از ترس. دختر سرش رو که چرخوند پدرش رو دید که به پشت افتاده بود روی زمین و دور تا دورش دریای خون بود. تصویر مادرش رو هم که تو اتاق خواب دید طاقت نیاورد. از خونه بیرون زد و چند صد متری دوید تا به همه خبر بده. خبر بده که پدر مادرش، داریوش مهرجویی و وحید محمدی فر، توی خونن، غرق خونن، دورشون دریای خونه. کمی بعد بود که نورای قرمز و آبی ماشینای پلیس دیده شد و جنایت برای همه علنی شد. جنایتی که داغش بعد 2 سال هنوز سرد نشده. من کریم نیکو نظرم و این اولین شماره فصل 5 رادیو تراژدیه که میشنوید. این شماره ما متفاوته با بقیه. میخوایم بریم سراغ داریوش مهرجویی و وحید محمدی فر. سراغ یه جنایت. سراغ اتفاق تلخی که هنوزم زخمش بازه و ناسوره. این شماره رو بر پایه گزارش‌های روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها، گفتگوهای اختصاصی و البته تحقیقات خودمون نوشتیم. سعی کردیم بر پایه مستندات جلو بریم و اگر کم و کسری هم داره آماده ایم تا تو شماره بعد اصلاح کنیم. خب قاعدتاً جملاتی رو که افراد میگن از نظر ما نه قابل تایید نه تکذیب. ما راوی حوادثیم و داریم اون جنایت رو، تلخیش رو بعد 2 سال شرح میدیم. میخوایم ببینیم اون شب چی گذشت، بعدش چی شد و حالا کجاییم. تو تهیه این متن خانم‌ها گلاویج نادری و زهرا علی اکبری به من کمک کردن. من این شماره رو در چند بخش روایت می‌کنم تا تصویر کاملی از این ماجرا داشته باشید.
موسیقی
بخش اول. از همون ساعت اول هم پلیس سر صحنه حاضر بود، هم بازپرس ویژه قتل، هم دادستان فردیس کرج. کم کم اهل سینما هم رسیدن. امین حیایی، حسین دوماری، حامد بهداد، محسن امیر یوسفی و دانش اقواشاوی. کمی بعدتر هم بهروز افخمی اومد که بعدها گفت میخوام از روی این ماجرا فیلم و رمان و اینجور چیزا بنویسم و بسازم. پلیس دور خونه رو نوار زرد کشیده بود و پیکر مهرجویی و محمدی فر خیلی زودتر از اینها از شهرک خارج شده بود. مونا، دختر کوچیک آقای مهرجویی که اون زمان 17 ساله بود رو هم برای تحقیقات بیشتر به اداره آگاهی برده بودن. اما همه دنبال جواب سوال‌ها می‌گشتن. چی شده؟ کی این کارو کرده؟ ماجرا این بود که خونه مهرجویی در انتهای یه خیابون توی این شهرک بود. خونه‌ای به مساحت نزدیک 2000 متر که حدود 200 مترش مسکونی بود و باقیش باغ بود. همون باقی که احتمالاً تو مستند احمد طالبی نژاد دیدید، جایی که مهرجویی با اصغر فرهادی جیگر می‌پزن و می‌خورن. مستندی که درباره موج نوع سینما ایران ساخته شده بود. پشت این خونه یه زمین بایر بود که دیواری اون رو از محوطه شهرک جدا می‌کرد. روبروی خونه هم یه تیکه زمین خالی بود. کانکسی کمی دورتر بود که چند کارگر شب‌ها اونجا می‌خوابیدن و اول همین کوچه یه کانکس کوچیک نگهبانی هم بود. تمام ویلاهای اطراف دوربین داشتن و تو خود محوطه هم دوربین بود. شاهدا میگن چراغای قرمز دور دوربین‌ها روشن بود. اما یکم بعد معلوم شد که بیشتر اونا خرابن، هیچ چیز ضبط نمی‌کنن. همونجا زمزمه‌های شنیده می‌شد که شخصی به اسم کریم توی این ماجرا دخالت داشته، باغبون سابق ویلای مهرجویی. هنوز 2-3 ساعت از جنایت نگذشته بود که عکسایی هم از پیکر خانم محمدی فر و مهرجویی منتشر شد که خب اصلا کار خوبی هم نبود، دردناک بود واقعا. ظاهرا سر آقای مهرجویی از پشت شکافته بود و بعد گلوش رو با چاقو بریده بودن، اما خانم محمدی فر اون رو بسته بودن به صندلی و ظاهرا جلوی دهنش رو با پارچه گرفته بودن و بعد به تنش ضربه زده بودن. آخرم با چاقو گلوش رو بریده بودن. خون همه جا بود و این نوع از قتل بیشتر نشونه یه جور عصبانیت و انتقام بود تا هر انگیزه دیگه. دست کم تو اون ساعت اولیه شاهدا داشتن فکر میکردن چه چیزی میتونه آدم رو به اینجا برسونه که انسانهای دیگر رو اینجور فجیع بکشه. بعضی مامورا میگفتن صحنه شبیه فیلم نیست، واقعی تر از هر فیلم ترسناکی که تا حالا دیدین. سینمایا بیشتر از همه نگران بودن. اون زمان فقط چند ماهی بود که از مرگ کیومرث پور احمد میگذشت. خودکشی پور احمد با اون قد و بالا هنوز هضم نشده بود که حالا این قتل هم بهش اضافه شده بود. توطئه‌ای در کار بود. ذهن‌ها همه جور تفسیر می‌کردن. اما هنوز مونده بود تا اسناد واقعی کشف بشن. تحقیقات ظاهراً از همون لحظه اول شروع شد. حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز گفته که به محض اطلاع از قتل مرحوم مهرجویی و همسرش مراتب به رئیس قوه قضاییه گزارش شده و دستورات تلفنی هم صادر شده تا با تمام ظرفیت دنبال شناسایی و دستگیری قاتل‌ها برن. روز بعد کارگاه‌ها وارد شدند و صحنه جرم رو بررسی کردند. معلوم شد اشیای چندان گرانبهایی گم نشده، اما 3 تا سرنخ پیدا شد که به اونا کمک کرد متمرکز شن روی کشف قاتل‌ها. طبق گفته‌ها و شهادت دوست آشنای خانواده مهرجویی، کارشناسا به این نتیجه رسیدن که مزنون میتونه باغبون سابق خونه مهرجویی باشه. کسی که اون زمان میگفتن از خونه دزدی کرده و به خاطر سرقت یه جاروبرقی داریوش مهرجویی ازش شکایت کرده و باغبون رو به زندان انداخته. کمی بعد این شخص آزاد شده بود، برای تسویه حساب مالی اومده بود سراغ خانواده مهرجویی و طلب 30 میلیون تومان پول کرده بود. اما مهرجویی نظر رو نپذیرفته بود و همین زمینه شده بود برای آزار. سایت مشرق نیوز با جزئیات این ماجرا رو توضیح داده. اما روایتی هم هست که روز بعد از فاجعه 20 نفر به ظن دخالت در این قتل بازداشت شدند. اصل ماجرا اینه که کارشناسا با اطلاع از اختلاف مهرجویی و باغبون دنبال مزنون میرن. اون زمان میدونستن این مرد متأهله و ساکن فرخ‌آباده، یه جایی همون نزدیکای زیبادشت و محمدشهر. مامورا میرن اونجا، اما متوجه میشن این مرد دیگه اونجا نیست. هم محله‌ایاش میگن رفته سفر و کارگاه‌ها حدس میزنن شاید میخواد از مرز رد بشه. اما خبر میرسه که اون رو اطراف زیبادشت دیدن. بعد از چند ساعت جستجو و تحقیق معلوم میشه این شخص پیش دوستش که توی ساختمون نیمه کاره کار میکرده رفته و اونجا قایم شده. وقتی میرن اونجا میبینن که مرد با لباس کاملا نو اونجا نشسته. اون تو بازجویی اولیه به همه چیز اعتراف میکنه و دو همدستش رو لو میده. اولی برادرش دومی مردی که تو زیبادشت تو همون شهرک ناز کار میکرد. متهم اصلی میگفت 2 سال پاش رو توی شهرک نذاشته. اما خیلی زود معلوم شد که اون تو ماه‌های اخیر چند باری به شهرک رفت آمد داشته. کمی بعد یکی 2 نفر دیگه هم بازداشت میشن. اما مجموعاً اینا کیان؟ 4 نفر اصلی که بازداشت میشن این اسامی رو دارن. میرویس، داوود برادر میرویس، اسکندر و کریم. تمام متهما زیر 30 سال سن دارن و داوود 17 سال است و روی دست راستش زخمی دیده میشه. اما گفتم سرنخ‌هایی هم تو صحنه جرم پیدا شد که به کارگاه‌ها کمک کرد. اونا چیا بودن؟ 1 تار مو، بزاق دهن و چند لکه خون روی ظرفشویی. اینا بعداً رازهای بزرگی رو افشا کردن. آزمایش‌های آزمایشگاه اداره آگاهی و پزشک قانونی نشون میده اینا متعلق به مهرجویی، همسرش و مونا نیستن. اما مظنونین که بازداشت میشن معلوم میشه که مو متعلق به کریمه و خون داووده. حالا اونا ماجرا رو روایت میکنن و بعد هم زیر نوشته هاشون انگشت میزنن و همه رو تایید میکنن. اما این فقط شروع ماجراست. بخش دوم. کریم قد کوتاهه و موهای بلندی داره. اون باغبون خونه مهرجویی بوده و اولین کسیه که اعتراف میکنه. یه نکته کارآگاهی هم بگم درباره ماجرا، البته حالا باید بعدن شرح بدم ولی الان بهتون میگم که بدونید. ظاهراً این 4 نفری که بازداشت میکنن نمیتونن تشخیص بدن که کی عامل مرگ مهرجویی بوده به خاطر ضربه‌ای که خورده. کارآگاه‌ها به ترتیب اینا رو میارن به خاطر قدشون، زاویه ضربه رو بررسی میکنن. ضربه‌ای که به سر آقای مهرجویی خورده، یکیشون بلند بوده یکیشون کوتاه بوده، ولی کریم بوده که اندازه قدش اندازه قد آقای مهرجویی بوده و ضربه‌ای رو که توی بازسازی صحنه جرم می‌سازه دقیق همون جوری بوده که به سر آقای مهرجویی وارد شده. بنابراین این هم یکی از اسنادی میشه برای اینکه ثابت بشه کریم آقای مهرجویی رو به قتل رسونده. کریم توی زندان یه بار دست به خودکشی میزنه اما نجاتش میدن. میرویس 21 ساله است و کارگر و سرایدار ویلاهای زیادی توی اون محل بوده. میگن هر جا کار میکرده یه چیزی از اون خونه میدزدیده، برای یادگاری البته. شکایت ساکنین هم از این شخص بوده و در نهایت هم از شهرک اخراج میشه. میرویس میگه شب قبل حادثه دخترش مریض بوده، اما انگیزش برای قتل اونقدر قوی بوده که خودش رو به قرار میرسونه. میرویس مشکل مادرزادی تو دهنش داره و سخت حرف میزنه، اما جزئیاتو خوب میدونه. فقط وقتی با کریم روبرو میشه با اشاره اونه که دیگه لام تا کام حرف نمیزنه و سکوت میکنه. داوود کوچیکترینه. خودش گفته کریم اونو تحریک و دعوت کرده. قصد اصلیش هم سرقت اموال بوده. اسکندر همسن و سال داووده. توی بازجویی‌ها گیج و منگه و هنوزم نمیدونه چه اتفاقی افتاده. میگه شب جنایت برگشته خونش و صبح هم رفته سر کارش. اصل ماجرا چیه؟ حدود 1 هفته قبل فاجعه این 4 نفر برنامه قتل و سرقت می‌ریزن. از دیوار پشت خونه آقای مهرجویی میپرن توی ویلا و لای برگ‌های پرپشت درخت قایم میشن. اما خانم محمدی فر اونا رو می‌بینه و کریم که چاقو دستش بوده اونو تهدید میکنه. روزنامه اعتماد همون روز قتل یعنی 22 مهر ماه توی صفحه اولش تیتر زده بود: دزدان سنتور علی سنتوری را دزدیدن. یه گفتگوی با خانم محمدی فر انجام داده بود که توی اون خانم محمدی فر توضیح میده شب حادثه حدود ساعت 8 در حالی که خانه در آرامش کامل بود ناگهان متوجه سر و صدای سگمان در حیات خانه شدم. سریع در ورودی آشپزخانه را قفل کردم تا اینکه متوجه شدم مقابل در ورودی ساختمان 1 نفر با چاقو به شیشه های مات پنجره چسبیده است. هرچه از او خواستم خودش را معرفی کند هیچی نگفت. موبایلم نزدیک نبود ولی سعی کردم سرعت عمل داشته باشم. با صدای بلند گفتم الان به 110 زنگ میزنم. او هم در پاسخ به این حرف من گفت خب زنگ بزن. ترسیده بودم تا گفتم الو 110، سارق فرار کرد. وقتی او در جواب به من گفت خب زنگ بزن، متوجه شدم لهجه ایرانی نداره. بعد از فرار سارق با نگهبانی شهرک تماس گرفتم. آنها هم سری خودشان را به حیات خانه ما رساندند و شروع به گشتن حیات و کوچه های اطراف کردند، اما کسی را ندیدند. البته مدتی پیش هم یک سری وسایل از جمله سنتور مربوط به فیلم سنتوری را از خانه ما سرقت کردند که در حال حاضر وکیل همسرم پیگیر کارهای قانونی این موضوع است. ظاهراً اون روز اعضای همین گروه 4 نفره وقتی که متوجه میشن خانم محمدی فر اونا رو دیده فرار میکنن و بعدها هم تو اقراراتشون میگن که نشنیدن کریم حرفی به خانم زده باشه. اما همین گروه یه هفته بعد دوباره دور هم جمع میشن. ساعت 8 شب 22 مهر ماه از دیوار میپرن توی شهرک و میرن سمت خونه. در آشپزخونه باز بوده و اونا وارد خونه میشن. داریوش مهرجویی اون موقع روی مبل نشسته بود و داشت تلویزیون نگاه میکرد. اما وحیده محمدی فر توی آشپزخونه بود و متوجه حضور این 4 نفر میشه. اون جیغ میکشه و فرار میکنه سمت اتاق خواب. گروه از قبل تصمیم گرفته بود دو دسته بشه. کریم و میرویس برن سراغ مهرجویی، داوود و اسکندر برن دنبال وحیده محمدی فر. ظاهراً تو همون بدو ورود با چوب درخت آلبالو که تو باغ خونه مهرجویی پیدا کرده بودند به سر آقای مهرجویی میکوبن و بعد هم زیر گلوش چاقو میکشن. بعد همه میرن سراغ وحیده خانم. خانم رو تو اتاق بستن به یه صندلی و با پارچه و روسری جلوی دهنش رو گرفتن. توضیحش سخته. اول اونو با میله گرد میزنن و بعد اسکندر با چاقو دو ضربه کشویی به وحیده خانم وارد میکنه. شدت ضربه اونقدر زیاده که دست داوود پاره میشه و خونریزی میکنه. اونا طلا جواهراتی رو که همراه خانم هست بر میدارن و میرن از اتاق بیرون. داوود دستش رو میشوره و گروه از خونه خارج میشن. یه سیگار بکشیم یا آب خنکی بخوریم بعد ادامه بدیم. بخش سوم. 5 روز بعد از جنایت، رئیس کل دادگستری استان البرز اعلام میکنه که در کمتر از 5 روز از وقوع قتل، عاملای جنایت بازداشت شدن و انگیزه قتل رو هم اختلافات شخصی میدونه. جلسات رسیدگی 27 و 28 مهر تو دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار میشه و وکیلای متهمان و اولیای دم هم حضور دارن. زودتر از موعدم بگم که چند ماه بعد رئیس کل دادگستری رأی صادره برای 4 متهم پرونده رو که تو شعبه اول دادگاه کیفری استان البرز صادر شده رو میخونه. متهم ردیف اول به اتهام ارتکاب 2 فقره قتل عمد به 2 بار قصاص نفس و به اتهامات دیگه از جمله سرقت به حدود 27 سال حبس محکوم میشه. 3 متهم دیگه به اتهامات مختلف از قبیل شروع به قتل عمدی و معاونت در اون، ضرب و جرح عمدی و سرقت مجموعا به 77 سال حبس محکوم میشن. فقط برای اینکه بدونید احکام چجوری صادر شده. کم کم یه سری چیزا معلوم میشه. از جمله اینکه کریم کل ماجرا رو تکذیب میکنه. تمام متهما میگفتن کریم عامل و عامر بوده. اما کریم با تکذیب گفته‌هاش اعلام میکنه که نقشی تو این ماجراها نداشته. بعد معلوم میشه که اموال سرقتی و چاقوها رو تو چاله‌های مخفی کردن. اموال سرقتی چی بودن؟ 7 علنگوی خانم، 2 گوشی موبایل و 1 خلخال. اینا رو تو چند جا چال کرده بودن و 2 چاقو رو هم تو زمین‌های جداگانه گذاشته بودن. جز اینا معلوم میشه خانم محمدی فر در لحظات درگیری به منا پیام داده که کریم اومد تو خونم. اما این پیام هم هیچ وقت ارسال نشده و بعدها بعد از اینکه گوشی‌ها پیدا میشه پلیس اون رو میتونه باز بکنه و این پیام رو ببینه. در ضمن وقتی که گوشی‌ها تحویل خانواده‌ها داده میشه متوجه میشن که تمام اپلیکیشن ها و پیام ها از روی 2 گوشی پاک شدن و معلوم هم نیست کی این کار کرده. جز این، ماجرا این بود که کل این جنایت چقدر طول کشیده. یکی از متهما میگفت 10 دقیقه، یکی دیگرشون میگفت 30 دقیقه. تو صحنه بازسازی جرم، یکی دیگه از همین افراد معتقد بود که 40 دقیقه طول کشیده. اتفاقا تو همین بازسازی هاست که باز یکی از متهما میگه به خانم 3 ضربه زدیم، در حالی که قبل‌تر خود همین آدم گفته بود که 2 ضربه وارد شده. از همین جهاز که ابهاما سرباز میکنن. شاید به نظر مهم نیانا، اما تحمل کنید براتون توضیح میدم در آینده که چقدر مهمه. قبلش باید یه سری حواشی رو بدونید. یکیش اینه که اون روزا شایعه‌ای پخش شده بود که با جناح‌های مهرجویی عامر این قتل‌ها بودن. اخبار زد و نقیزی بود که اونا از سرقت سنتور فیلم سنتوری مطلع بودن و بین مهرجویی اونا اختلاف افتاده. حالا اختلاف مالی هم بوده حتما. بعدها رئیس دادگستری البرز این حرفا رو تکذیب کرد. همینطور شایعه‌ای پیچیده بود که خانم محمدی فر عضو گروه‌های تلگرامی ضد اتباع بوده و پیام‌های تند و تیزی می‌ذاشته علیه اونا. در این مورد هم جز گفته ها و شنیده ها چیز زیادی مطرح نشده. اما عده پافشاری می کردن و البته می کنن که این قتل انتقام از اون نوشته ها و گفته ها بوده. خب این هم هیچ وقت از طرف هیچ مرجع رسمی تایید نشد. پیکر مهرجویی و محمدی فر روز 27 مهر ماه از روبروی تالار وحدت تهران تشییع شد. قبل از تشییع کانون کارگردان ها بیانیه ای داده بود. درست روز بعد از جنایت. توی اون نوشته بودن شوکی غریب و ناباورانه برای سینما و همه فرهنگ ایران. داریوش مهرجویی دانای بزرگ و پدر سینمای ایران دیشب به شکل فجیعی با همسرش به قتل رسیده است. این در کدام تعریف می گنجد که پیرمردی 80 و چند ساله و همسرش در امن‌ترین مکانشان در خانهشان این گونه سلاخی شوند. جنایت در هر کجای جهان ممکن است اتفاق بیفتد، ولی دانستن حقیقت در کمترین زمان ممکن حق مردم است، خصوصا در ارتباط با هنرمندان و مشاهیرشان. از پلیس امنیت به عنوان حافظ اصلی شهروندان تقاضا می‌کنیم با توجه به دوربین‌های نصب شده در سکونتگاه ایشان و حفاظت بیرونی ساختمان در ساعات آینده و برای جلوگیری از بروز هر گونه شایعات هر چه زودتر ابعاد این فاجعه بزرگ را روشن کنند. میدونین دیگه، بعدا اعلام شد که این دوربینا خراب بودن، هیچ فیلمی رو ضبط نکردن، هیچ چیزی ازشون به دست نیومده. چه دوربینایی که نزدیک خونه بودن، چه دوربینایی که اون مسیر رو نشون میدادن. اما نکته مهمتر پیامیه که کانون کارگردانا تو روز تشییع میخونه. محسن امیریوسفی بیانیه کانون کارگردانا رو میخونه و یه جاش میگه که بعد از مرگ غم انگیز کیومرث پور احمد در اول بهار، شاهد مرگ فجیع داریوش مهرجویی و وحید محمدی فر در اول پاییز هستیم. و بعدم ادامه میده این شب پایان تلخی شد برای سینمای روشنفکری. ظاهراً اسپردن از جعفر پناهی و محمد رسولوف و یکی دو کارگردان دیگه باعث یه سری اعتراض تو مقامات رسمی میشه، از جمله اینکه محمد خزائی رئیس وقت سازمان سینمایی همون وسط سخنرانی و مراسم پا میشه، قهر میکنه و از جلسه میره بیرون. بعد هم مجوز یکی دوتا کارگردان رو باطل میکنن، پروانه ساختشون رو باطل میکنن، فقط به خاطر اینکه این بیانیه به نظرشون یه خورده تند بوده. اما سال بعد کانون بزرگداشتی برای مهرجویی و محمدی فر میگیره. مسعود کیمیایی که تو مراسم تشییع مهرجویی نتونه سخنرانی کنه از شدت ناراحتی و گریه، یه پیام ویدیویی داد که بسیار تاثیرگذاره. به نظرم حرف دقیقیه، هم درباره مهرجویی هم درباره خیلی های دیگه در ایران. بشنوید حرفاشو.
درود به شما. بچه داریوش درد کلی داشت، اینی که بیاد من رو بکشین و اصلا وسعتش خیلی بیشتر بود، زخمش خیلی بیشتر بود. مگه این زخم غیر از این که به تن سینمای ماست، به قلب همه ماست، شما یک نوع مردگی که نفس میکشیم. ما مظلوم مرده زیاد داریم. داریوش خودش مظلوم مرده است. هیچ جوابی هنوز برای مرگش نیومده، برای خودش و خانوم مظلومش، زن مظلومش، هنوز جوابی نیومده. مظلوم مرده. خود سینمای ما مظلوم مرده است. خیلی تومون مظلوم مرده است. تاریخ مظلوم مردگیه. چطور میشه راجبه سال و ماه و روز و از رفتن جسم داریوش مهرجویی حرف زد؟ اون چیزی که میمونه بازگذاشته های اونه، نه صورتش نه چهرش. هر وقت دلتنگ میشم یک کفی ماشو میبینم. هر وقت دلتنگ میشم یه خود از فیلم ماشو میبینم. تحملش سخته، حتی این تحمل کردنشم اجازه میخواد. مگه من اینجا الان هستم؟ زنده هم؟ مگه این سینما زنده است؟ جواب این مردن رو کی میده؟ آیا سینما همینیست که هست؟ مردایی که میرخصن میخندن، میرخصن جای زنها، جای خانومها، هنرها متوقف نمیشن، ادامه دارن، ولی در اینجا تعطیل دارن میشن، هنرها دارن تعطیل میشن. من وجد از سن و سال و فریاد هم گذشته، فکری بشه مرگ جسم، مرگ هستی یه هنرمند نیست. هنرمند هست، همه ی هنرمند ها هستن در همه جای دنیا، اما نه زخمی، روحت آمرزیده است، پر احترام روحت، یادت پر احترامه، از ذهن ما نمیری، سپهر داریوش از یاد نرفتنه.
قتل مهرجویی و وحید محمدی فر اونقدر فجیع بود که کسی باور نمیکرد چند نفر به این راحتی بتونن از پس کار بر بیان. نه به خاطر اینکه حالا این دو نفر آدمای قوی بودن، به خاطر اینکه اصلا شکل و اجراش اینقدر فجیع بود که اصلا تصور کسی نمی گنجید. در اینکه این چهار نفر عامل جنایت بودن تردیدی وجود نداشت، اما خیلی ها می گفتن شاید عامر شخص یا اشخاص دیگه بودن. برای بعضیا این ماجرا یادآور قتل های زنجیره‌ای بود. برای اونا که خودکشی پور احمد رو باور نکرده بودن، اینم ادامه همون ماجرا بود. این شک وجود داشت، اگرچه سندی هم طبعا براش ارائه نمی‌شد. پلیس و دادگاه هم با اسناد و مدارک ثابت می‌کردن که این اصلا شبیه اونا نیست و اصلا از این جور قتل‌های برنامه‌ریزی شده نیست. خب، پرونده از نظر اونا مختومه شده بود. وقتی احکام تایید شد، انگار مسئله به آخر رسید. دیوان عالی کشور توی اسفند 1403 احکام رو به این شکل تایید کرد. کریم متهم ردیف اول به جرم دو فقره قتل به دو بار قصاص، میرویس متهم ردیف دوم به اتهام شروع به قتل به 10 سال حبس، برای سرقت مسلحانه به 20 سال حبس، ورود به عنف 1 سال و 6 ماه حبس و اقامت غیر مجاز به 3 سال حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شد. اسکندر متهم ردیف سوم پرونده به دلیل ایراد جراحت به 10 سال حبس، برای سرقت 20 سال حبس، ورود غیر مجاز به 3 سال حبس و شلاق محکوم شد و داوود متهم ردیف چهارم پرونده به اتهام شروع به قتل به 1 سال حبس، سرقت 5 سال حبس، ورود به عنف به 1 سال حبس و اقامت غیر مجازم به 1 سال حبس محکوم شد. فکر کنید ماجرا تموم شده، یکم صبر کنید. بذارید براتون بگم. بعد یکم برگردیم به عقب. خب گفتم سینمایی‌ها هنوز که هنوز توی شوکن. میگم بعد تهدید اول مهرجویی و خانواده مهرجویی، خیلی‌ها اصرار کردن که آقای مهرجویی برگرده به تهران، اونجا رو رها کنه. چند باری حتی رفتن سراغش، پیغام دادن بهش، اما ایشون قبول نکرد. واقعیتش این بود که مهرجویی مدتی بود می‌خواست مهاجرت کنه، به کلی بکنه از ایران و بره به فرانسه. به حرفای آقای پرویز جاهد، منتقد و دوست آقای مهرجویی گوش بدید، هم اطلاعات میده هم بازتابیه از نظر بخشی از اهل سینما.
مورد دومین سال این ماجرای شوم و هولناک، یعنی قتل بیرحمانه داریوش مهرجویی و همسرش خانم وحیده محمدی فر شدیم. باورش هنوز برای من سخته، از یعنی از اول تا آخرین حادثه وحشتناک رو نمیتونم باور کنم. اینکه چند تا بچه افغان به خاطر چند میلیون پول بریزن خونه این مرد بزرگ و او و زنش رو اینجوری سلاخی کنن، خب هضمش برای من واقعا دشواره. بیشتر به نظر میرسه که کار یک سریال کیلر حرفه‌ای و بی‌رحم باشه، یا مثلا یک فرقه کالت از همین فرقه های شیطان پرست که مثلا ریختن و خونه شارون تیت همسر رومن پولانسکی و اونو تکی تکی کردن. جامعه ما هم قطرای عجیبی اتفاق افتاده، قطرای زنجیری، و قربانیانش هم اکثرا جز نویسندگان و روشنفکران جامعه بود که معترض بودن، تفکرشون و با تفکر رایج و رسمی اعتقاداتشون فرق داشت و قاتلینشون هم خب اینا رو تحمل نمی کردند و دستور حذف اونها رو صادر و اجرا کردند. خب تا امروز هم هیچ کس به دلیل به خاطر این قتل ها دستگیر و محاکمه هم نشد. من نمیگم که آقای مهرجویی هم قربانی این نوع قتل های زنجیره‌ای بوده حتما، ولی این سناریویی هم که براش نوشتن و داره اجرا میشه، یعنی افرادی که به عنوان قاتل معرفی شدن و به اعدام هم محکوم شدن ظاهرن، خب این سناریو هم باگ‌های زیادی داره. این که میگن نگهبانی کسی رو ندیده یا نمیدونم دوربین‌های ورودی شهرک خراب بوده، اینها خب واقعا باورپذیر نیست. من خودم یکی از دوستانم ویلاش همون شهرکیه که ویلای آقای مهرجویی اونجا بوده و همسایه در واقع دیوار به دیوار آقای مهرجوییه بود. یعنی و من اگه بخوام برم خونه این دوستم، نگهبان شهرک جلوی منو میگیره و زنگ میزنه به دوستم که ملاقاتی داری، و اون وقتی تایید کنه این نگهبان اجازه ورود میده. چطور ممکن افرادی وارد این ویلا شده باشند اما نگهبان اونا رو ندیده باشه و از وجودشون بی خبر باشه؟ این که یه باغبون افغانی رفته به خاطر پول این کار رو کرده واقعا اصلا با عقل جور در نمیاد. یعنی چی؟ خب من با خانم مهرجویی، یعنی خانم محمدی فر، از طریق اینستاگرام در تماس بود. خب ایشان در اینستاگرام خیلی فعال بود و سری پست های جنجالی هم میذاشت راجع به تجربه های شخصیش. آدم حساسی بود، خیلی خانم حساسی بود و مواجهش با آدم های مختلف و بیشتر پست هاش روانکاوی بود، راجع به روانکاوی بود و و قضاوت های تند و تیزی داشت که به خاطر همین دیدگاهاش اغلب با مخاطباش درگیر می شد. کامنت های خیلی تند و تیزی هم براش می نوشتن و پست هایی هم که گذاشت بیشتر جنبه تهدیدآمیز داشت اواخر، یعنی از طرف افراد ناشناسی گویا وارد شبانه وارد منزلشون میشن، همین ویلا باغ چیز شهرک، و ایشون رو تهدید میکنن به قتل و هیچ خودشون هویتشون هم مشخص نیست و فقط ایشون ظاهرا یه پستی گذاشته بود که با لهجه غیر ایرانی این افراد تهدیدگر خانم محمدی فر اشاره کرده بود که خب این موضوع در واقع باعث شد که گمان زنی هایی درباره هویت غیر ایرانی در قاتلان اونها خب بیشتر بشه. خب ایشان این ماجرا رو گویا به پلیس هم خبر داده بود، اما متاسفانه کسی انگار پیگیر نشد و این موضوع تا آخر مبهم موند، و اگر این قضیه پیگیری میشد شاید کار به اینجا نمی کشید. اما اینکه راجع به تماس هم با آقای مهرجویی باید بگم که آقای مهرجویی مدتی بود که قصد مهاجرت داشت، یک سالی بود که از ایران بیرون اومده بود و در استراسبورگ فرانسه زندگی میکرد با همسرش، درخواست اقامت هم داده بودن، دنبال کارهاشون بوده، اما تقریبا مرتب با هم در تماس بودیم، چه ایران بودم و چه وقتی که ایشون فرانسه بود، چون آقای مهرجویی به من اعتماد کرد و اجازه پخش کلیه فیلمهاش رو به من داده بود و نسخه HD همه فیلمهاش در اختیار من بود. آقای حبیب سروری دستیارشون در جریانه. خب من مذاکرات زیادی با شرکت‌های خارجی مثل شرکت‌های پخش فیلم مثل نتفلیکس، اینایی که به اصطلاح پلتفرم‌هایی برای پخش فیلم دارن، مثل موبی، کرایتریون، اینها که خب شرکت‌های معتبری هستند، من با اینها تماس گرفتم برای پخش فیلم اینها و فیلم‌های آقای مهرجویی. خب داشت نتیجه میداد و ایشون هم مرتب پیگیر این مسائل بود، ولی آقای مهرجویی قبل از اینکه اختیار پخش فیلماش رو به من بده یه تعدادی از فیلمها رو هم به یه جاهای دیگه هم داده بود، مثلا به یک شرکت ایرانی در لندن به اسم آی فیلم. خب آی فیلم آقای ایرانی بود به اسم آقای پژمان دانایی که اونجا رو راه انداخته بود، و خب آقای مهرجویی از دست ایشون و این شرکت خیلی شاکی بود و می گفت مدتیه که فیلم های منو گذاشتن، و یعنی خودش داده بود البته، یعنی نماینده ایشون داده بود، ولی هیچ پولی از بابتش دریافت نکرده بود و حتی از من خواسته بود که خب من فیلم ها رو از اینا پس بگیرم، که من گفتم خب من چیز حقوقی ندارم و نمیتونم این کار رو بکنم و خود شما باید وکیل برای این کار بگیرید و از اینا پس بگیرید. به هر حال من کاری که کردم این بود که تونستم دو تا فیلم ایشون رو، یعنی گاو رو که واقعا یک شاهکار سینما ایران هست به اعتقاد من و خیلی های دیگه، و فیلم لیلا رو برای پخش به مدت محدود به کمپانی موبی، کمپانی آمریکایی موبی واگذار کردم، و خب یه پولی اونا دادند برای این کار، پول زیادی نبود البته، ولی به هر حال برای آقای مهرجویی میتونست به هر حال کمکی باشه، و اینن به حساب ایشون در فرانسه واریز کردم که از این کارم از این بابت خیلی راضی بود و خوشحال بود. بازم شاهد میارم آقای سروری رو، حنیف سروری دستیار ایشون رو، که کاملا در جریان این موضوع بوده، یعنی من برای حتی این کاری که کردم اصلا هیچ حق عملکاری و اینها هم درخواست نکردم، یعنی اصلا با رضایت و چیز این کارو کردم، دوست داشتم واقعا، میخواستم کاری برای ایشون انجام بدم واقعا. اما خب آخرین تماسم، رجب آخرین تماسم با ایشون خب زمانی بود که جناب مسعود کیمیایی به لندن اومده بود و مهمان من بودن، ما یک شب با هم به یک رستوران ایرانی توی لندن رفتیم برای شام، زمانی بود که بعد از حوادث 1401 و این جریان جنبش زن زندگی آزادی و حوادثی که بعد از کشته شدن مهسا امینی در واقع اتفاق افتاد بود و آقای کیمیایی هم مدتی ممنوع الخروج بود و بعد تونست به هر حال از ایران بیاد بیرون و تصمیم داشت که برای همیشه مهاجرت کنه به خاطر به هر حال حوادثی که در ایران رخ داده بود و به هر حال ناراحتی هایی که پیش اومده بود برایشون. منتها ایشون بعد از مدتی اقامت خیلی کوتاه توی لندن متوجه شد که اینجا جاش نیست، یعنی خارج از کشور به دردش نمیخوره و همون بهتره که، یعنی یه برخوردهایی ایشون دید از ایرانی های ساکن لندن که خب برای ایشون قابل قبول نبود، یعنی یه حالت توهین‌آمیز داشت انگار و تصمیم گرفت که برگرده به ایران و به نظر من خب بهترین کار رو کرده آقای کیمیایی که برگشتند و به هر حال اونجا کشور ایشونه و از زبان ایشون و بهتر میتونه کار کنه، قدر ایشون رو میدونن. اون شب هم توی رستوران گفت که دلم میخواد با داریوش صحبت کنم. من هم شماره آقای مهجویی رو گرفتم، اون موقع استراسبورگ بود و وقتی گفتم آقای کیمیایی اینجاست خیلی 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 خوشحال شد و گفت گوشی رو بده ببینم و بعد دقایق طولانی با هم حرف زدند و همونجا آقای مهجویی شنیدم که به آقای کیمیایی گفت که تصمیم به مهاجرت گرفته و میخواهد در فرانسه بمونه و حتی به ایشان هم توصیه کرد که این کار رو بکنه. این آخرین تماس من با آقای مهجویی بود و متاسفانه بعد از اون دیگه از ایشان بیخبر موندم، ارتباطمون قطع شد، شماره ایشون عوض شد و جواب نمیداد. بعد شنیدم به ایران رفته، واقعا نمیدونم چرا این کار رو کرد، یعنی چرا برگشت. خب اینجا هم باز اتفاقای عجیب غریبی برایشون افتاد و عده از به اصطلاح اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور که همیشه دنبال شرن، دنبال جنجالن و میخوان از هر چیزی در واقع از هر پشمی کلاهی بدوزن برای خودشون، دنبال ایشون راه افتاده بودن تو خیابون و آقای نهجویی رو میخواستن تحریک کنند یا در واقع ایشون رو معذب کنند که چرا ساکته و چرا حرف نمیزنه. توی جلسه پخش فیلم گاو در فرانسه هم همین اتفاق افتاد و ایشون رو در واقع به چیز گرفتن، مورد سرزنش قرار دادن که تو چرا چیز نمی کنی. ایشون گفت من اینجا اومدم فقط فیلمم رو نمایش بدم، راجب فیلم گاو حرف بزنم، نه اینکه راجب مسائل دیگه ای که شما دوست دارید حرف بزنم. خب اینا ایده های خودشون رو میخواستن به آقای مهجویی تحمیل کنن و این اتفاق واقعا ضربه روحی زیادی به ایشون زد و همیشه از دست این قضیه از این موضوع شاکی بود ایشون و شاید نمیدونم اینا هم دلایلی بوده که ایشون برگشت ایران دوباره. به هر حال و برگشت و اتفاق شوم افتاد و یه روز صبح از خواب بیدار شدم و طبق معمول صفحه اینستاگرامم رو باز کردم و عکس ایشون و همسرش رو دیدم و اون خبر هولناک رو شنیدم و خوندم. اول باورم نشد واقعا، اما بعد که فهمیدم واقعیت داره خب نتونستم تحمل کنم. خب گریم گرفت. خب چطور واقعا چطور تونستن این مرد نازنین، این مرد بزرگ رو اینجوری بیرحمانه با کارت سلاخی کنن، باورم نمیشه که سرنوشت آقای مهجویی این گونه بوده باشه. خب هنوزم باور نمی کنم، واقعا باور نمی کنم. هنوزم میرم سراغ گوشیم و به پیام هایشون گوش میدم. هنوزم منتظرم ایشون از تهران یا استراسبورگ زنگ بزنه و بگه پرویز چی کار کردی برای ما؟ بس این فیلم های منو کی میدی برای پخش؟ واقعا جاش خالیه. امیدوارم قاتلان ایشان هر کی هست یه روزی به سزای اعمالشون برسن.
خب این اولین قصد مهاجرت مهجویی نبود. حالا اونایی که تاریخ سینما میدونن خبر دارن که سالها پیش، یعنی اوایل دهه 60 هم، وقتی آقای مهجویی فیلم حیات پشتی مدرسه ادلافاق رو ساخت، بهش گفتن که فیلم انتخاب شده برای جشنواره کن. اونم همراه زن و بچه‌اش عازم فرانسه شد. اما یکم که گذشت معلوم شد که فیلم رو تو ایران توقیف کردن. همزمان حزب جمهوری اسلامی توی ایران منفجر شد و بعدم بنی صدر فرار کرد. مهجویی که تو پاریس بود فکر می‌کرد امکان فیلمسازی فعلا در ایران نیست و تصمیم گرفت که اونجا بمونه. چیزی نزدیک یه سال یه سال و نیم اونجا موند، اما طاقت نیاورد و برگشت. اما این بار تصمیمی که در سال 1402 گرفته بود کاملا جدی بود. قصد داشت بره و برنگرده. درست مثل مسعود کیمیایی که انگار طاقتش تموم شده بود.
کوچه های سرد و دل سنگ، ای لامینور زیبای بیدار، من شکستن زیر گیتار. این شهر شب با من غریب است، اطراف من خالی زلب خند، من همچنان شیداترینم، من همچنان شیدای آرنگ. لا 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 لا
بخش چهارم. بذارید برگردیم سراغ پرونده. ماجرا اینه که خانواده مهجویی درباره این پرونده پاماتی داشتن و سعی کردن دادگاه رو قانع کنن که با این پامات پرونده هنوز کامل نیست و نباید حکمی صادر بشه. خانم مانوش منوچهری وکیل خانواده در 10 بند موارد مبهم رو مطرح کرد. من از رو میخونم برای اینکه دقیق باشه. 1. شهرک محل زندگی خانواده مهجویی دارای در ورود و نگهبانی است و مجهز به دوربین مدار بسته. همینطور دوربین های مجاور به ویلای ایشان. این دوربین ها بررسی نشده و اگر هم شده در پرونده موجود نیست. آنچه این دوربین ها ضبط کردن مکتوم است. در پاسخ به این ایراد معاون دادستان فردیس اظهار کردند که این دوربین ها به این علت بررسی نشده که ورود متهمان به ویلا از دیوار مجاور بوده که در نقطه کور قرار داشته است. حالان که همین امر هیچ استنادی جز اظهارات خود متهمان در پرونده ندارد و اقاریر آنها از نظر معاون محترم دادستان کافی بوده است. 2. آلت قتاله در نزدیکی محل کار یکی از متهمان با راهنمایی خود متهم کشف شده که به همراه اندک زیورآلات مسروقه از خانم محمدی‌فر که در لحظه وقوع جنایت به او آویخته بوده و 2 گوشی موبایل ایشان در زیر خاک به صورت جداگانه چال شده بوده است. یکی از آنها خونی و دیگری پاک بوده و در آزمایشات صورت گرفته در پلیس آگاهی فراجا و اداره پزشکی قانونی خون مرحوم مهرجویی بر هیچ یک از آنها ملاحظه نشده است و تنها خون خانم محمدی‌فر بر آن باقی مانده که طبق نظریه همان ادارات احتمال وجود چاقوی دیگری متصور است. پس از این امر می توان احتمال داد که یا شخص دیگری در قتل مهرجویی دخالت داشته یا یکی از این افراد چاقویی به همراه داشته که برای جلوگیری از یافتن اثر انگشت یا دلایل دیگری که بر ما پوشیده است آن را پنهان یا معدوم کرده است. به رغم نظریه پلیس آگاهی فراجا بر اینکه احتمال ماسک شدن خون مهرجویی وجود ندارد، در نظریه‌های بعدی پزشکی قانونی اعلام شده که ممکن است خون با ارتکاب جنایت دوم به اصطلاح شسته شده باشد که باز همین احتمالات نمیتواند کافی برای رسیدگی باشد و بهتر بود از باب احتیاط تحقیقات در کشف چاقوی سوم یا اطمینان از ماسک شدن خون حاصل شود. 3. اختفای آلت قتاله خونی در زیر خاک در حالی است که دستکش‌های پلاستیکی که متهمان اظهار می‌کنند در دست داشتند به گفته خودشان سوزانده شده و حال معلوم نیست چرا آلت قتاله معدوم نشده یا حتی به فرض آنکه بنا به گفته معاون دادستان که در رسانه‌ها نیز منتشر شد متهمان به دلیل ارزش مادی چاقوها آنها را معدوم نکرده اند دست کم باید پیش از اختفا شسته می‌شد. بگذاریم که این چاقوها از ارزش مادی برخوردار نبودند و چاقوی معمولی آشپزخانه بودند و این استدلال قابل قبول نیست. 4. بنابر اظهارات متهمان تنها 3 نفر از ایشان دستکش به دست داشتند و 1 نفر از آنها که اتفاقا بنابر گفته خودش با قصد قتل به دلیل کدورت پیشین به خانه مهرجویی‌ها آمده بوده است دستکش در دست نداشته و در پاسخ به ایراد این جانب که چرا بررسی آثار انگشت او در پرونده موجود نیست گفته شد که اثر انگشت بر چوب به دلیل صیقلی نبودن آن باقی نمیماند و در جاهای دیگر نیز هیچ اثر انگشتی یافت نشد. این در حالی است که این نتیجه در پرونده موجود نیست. 5. آنچه توجه مونا مهرجویی را از همان لحظه ورود به قتلگاه پدر و مادرش جلب کرد لباس بر تن پدر بود که لباسی رسمی بود که جز در مواقعی که مجبور بود بر تن نمی‌کرد. چه رسد به خانه خودش در شامگاه؟ برای کشف حقایقی در این خصوص از دادسرا تقاضا شده بود که تماس‌های خانواده مهرجویی توسط این جانبان که شناخت بیشتری به روابط ایشان داشتیم بررسی شود و متأسفانه 2 روز بعد بدون این بررسی کیفرخواست صادر شد و در پاسخ به این ایراد اعلام شد که موضوع بررسی شده و از خطوط تلفن مقتولان مورد خاصی به دست نیامد. به رغم درخواست این جانب پرینت تماس‌های مقتولان از بنده که وکیل ایشان هستم دریغ شد. علاوه بر این همه باز هم پرسش‌های پاسخ داده نشده زیادی در پرونده همچنان پابرجاست. 6. عدم واکنش کارگران مستقر در کانکس مجاور محل زندگی مهرجویی که پس از انجام تحقیقات از ایشان اظهار کرده بودند که در ساعت بین 9 و 10 شب خواب بودند و چیزی متوجه نشدند. 7. بنابر محتویات پرونده، اپلیکیشن‌های تلگرام، واتساپ و اینستاگرام خانم محمدی‌فر به رغم استفاده از آن تا ساعات پایانی زندگیش و ارسال پیام به مونا یا دوستان دیگرش بلافاصله پس از وقوع جنایت پاک شده که حتی بخشی از پیام‌های مونا در آستانه ورود به ویلا نیز دریافت نشده است که به رغم کشف گوشی تلفن به همراه آلت قتاله بررسی‌های کافی جهت بازگرداندن این اپلیکیشن‌ها و بررسی اطلاعات آن انجام نشده یا بر ما پوشیده است. امری که شاید بتواند ما را به انگیزه قاتلان نزدیک کند. 8. در روزهای اولیه این جنایت، رسانه‌ها با بی‌انصافی تمام در مورد این جنایت شروع به قصه‌سرایی و عنوان کردند انگیزه متهمان خصومت شخصی بوده است. دلیل این خصومت هم ابتدا دزدی جاروبرقی یا طلب 30 میلیون تومان یا اخراج از شهرک اعلام شده بود که هیچ یک منطبق با پرونده نیست و کذب محض است و تنها اخراج از شهرک آن هم نه به دلیل دزدی از مهجویی که به دلیل دزدی از همسایه واقعیت داشته که مربوط به 2 یا 3 سال پیش بوده است که متعاقب آن همسایگان به اتفاق آقای مهجویی تصمیم به اخراج او میگیرند. باید چنین نتیجه گرفت که انگیزه متهمان مشخص نیست و معلوم نیست چرا 2 نفر از این 4 نفر که بنابر اظهارات خود به انگیزه قتل مهجویی وارد خانه شده اند چه دلیلی بر این جنایت هولناک و وجیع داشتند و حتی چرا خانم محمدی فر را نیز به قتل رساندند و چرا 2 نفر دیگر که به قصد سرقت وارد خانه شدند هیچ چیز دیگری جز آنچه به خانم آویخته بوده سرقت نکردند. 9. نکته دیگر مورد اعتراض این جانب اتهام این 4 نفر است که تنها 1 نفر را مباشر در قتل عمدی و باقی را به اتهام شروع به قتل به دادرسی جلب کردند که حتی اگر تحقیقات را کافی بدانیم و بنابر اوراق پرونده این 4 نفر را تنها افراد حاضر در صحنه بدانیم هر 4 نفر با هم وارد خانه شدند و هر 4 نفر بنابر اظهارات خود در ایراد ضرب و جهر به قصد قتل مشارکت داشتند و باز هم اگر مشارکت را به دلیل عدم تأثیر مستقیم جراحات وارده در قتل قابل قبول ندانیم حضور و افعال این 4 نفر با هم موجب شده که آن 1 نفر متهم به قتل عمدی بتواند 2 نفر را به راحتی و در زمان محدود به قتل برساند که شرح آن فعلا در جراید مجاز نیست گرچه در فیلم بازسازی صحنه جرم شرح آن موجود است پس نقشه و برنامه‌ریزی 2 نفر برای قتل و دعوت از 2 نفر دیگر و ایجاد گروهی برای ورود به خانه و تسهیل و کمک به قتل دست کم اتهام معاونت در قتل عمدی را می طلبد و نه شروع به قتل که تعریف شروع به قتل یا شروع به هر جرمی شاید در اینجا در حوصله مخاطبان غیر حقوقدان نباشد. بنابراین احتمالاً حقوقدانان را در مواجهه با این اتهام به تعجب وامی دارد. 10. دادگاه محترم در پاسخ به ایرادات این جانب اعلام داشت که با توجه به ارتکاب قتل با آلات کشنده و غاریر متهمان در جنایت قتل وظیفه دادگاه نیست که انگیزه متهمان را مورد تجسس قرار دهد یا در جای آنطور که رسانه ها پیشتر اعلام کردند دادگاه عنوان داشت وظیفه دادگاه نیست که بررسی کند افراد در خانه کت و شلوار بر تن دارند یا لباس راحتی. اینها پرسش هایی است که ذهن هر کاراگاه یا بازجو یا بازپرسی را باید درگیر می‌کرد و متاسفانه در این پرونده به رغم آنکه اولیای دم بیشترین حق را دارند به آنها و خواسته هایشان بی توجهی می‌شود و در پاسخ هر بار اعلام می‌شود که تیم ما با شب زنده‌داری های بسیار در صدد کشف حقیقت بوده است و تمامی جوانب بررسی شده است ولی آیا در جرایم خصوصی که اعمال مجازات به دست اولیای دم است بهتر نیست تا بررسی‌های مورد خواسته ایشان نیز به وقوع پیوندد تا این احساس در ایشان باقی نماند که خون عزیزشان پایمال شده و بتوانند با یقین یا احتمال نزدیک به یقین در خصوص مجازات تصمیم گیری کنند؟ آیا نباید با توجه به روند دادگاه و اظهارات و دفاعیات انجام شده در صدور رأی جهت انجام تحقیقات بیشتر یا شاید زمان بیشتر برای اظهارات و عقاریر احتمالی بعدی متهمان صبر و تأمل کرد؟ به رغم آنکه دلیل این شتاب زدگی در صدور رأی کم کردن آلام جامعه عنوان شده است، آنطور که پیداست حقیقت و دقت و بررسی‌های دقیق‌تر اهمیت بیشتری برای دوستداران مهجویی‌ها دارد که امیدوارم این مهم به وقوع بپیوندد و دادگاه در صدور رأی جنایت واقع بر یکی از مهمترین کارگردانان تاریخ سینما ایران و همسر و همکار عزیزشان تمامی ابزارهای لازم را به کار ببندد و فرصت بیشتری به تحقیقات بدهد. حالا با این وجود ظاهراً دیوان عالی بخشی از نواقص رو پذیرفته، بعضی رو نه. حالا بیاید ببینیم وکیل مدافع کریم در واقع متهم ردیف اول چی میگه. تو گفتگویی که با روزنامه اعتماد در تاریخ 7/5/1403 انجام داده، شروع کرده به تعریف ماجرا از دید خودش و استدلال‌هایی کرده. من اون تیکه های تعارف رو کنار گذاشتم، بخشای مهمش رو میخونم. سوال و جوابا اینا. شما به عنوان وکیل بر اساس ادله صحبت میکنید. شما در دادگاه هم از کریم بسیار محکم دفاع کردید. آیا ادله خود را کافی میدانید؟ ایرادات مطروحه به نظرم منطقی است، هرچند پذیرش یا عدم پذیرش بر عهده مقام قضایی است. مهمترین مسئله‌ای که من به آن اشاره کردم بحث مترجم بود و دیگری ارائه صوت بازجویی‌های انجام شده و اعترافات کریم در مرحله بازجویی که هیچ یک مورد توجه قرار نگرفت. هر چهار متهم مسئله مترجم داشتند، هرچند آنها توانایی صحبت به زبان فارسی را داشتند، ولی زبان مادری متهمان کاملاً غیرقابل فهم برای فارسی زبانان است. حتی یکی از متهمان نیز در پرونده اعلام کرده که کریم به زبان محلی در آگاهی با آنان صحبت کرده است. یعنی زبان محلی آنان با زبان فارسی تفاوت داشته است. معنای بعضی کلمات افغانی و محلی در این پرونده با معنای کلمات فارسی ایرانی تفاوت داشت. هر چهار متهم به لحاظ گفتاری و شنیداری فارسی را خوب بلد نبودند و این نقص در فهم معنای کلمات و معنای جملات به خوبی در جلسات مشهود بود. به نظرم قانوناً باید مترجم در کنار آنها می بود. نکته بعدی انگیزه است. البته من به عنوان وکیل آگاه هستم انگیزه دلیل قتل نیست، اما محرک اقدام به قتل می تواند باشد. کریم انگیزه قوی برای قتل نداشته است. شما در دادگاه درباره رفتارهای بسیار دقیق و سختگیرانه کریم در مسئله حلال و حرام صحبت کردید. چه چیز از موکلتان دیدید که چنین میگویید؟ کریم 10 روز در منزل آقای مهرجویی زندگی و از خانه او مراقبت کرده است. جالب است بدانید در این 10 روز حتی یک قطره آب از منزل آقای مهرجویی استفاده نکرده و با خودش آب معدنی می‌برده است. منظورم این است که کریم تا این حد فرد مقیدی است. البته باز هم تاکید می‌کنم مسئله من رد یا تایید اتهام کریم نیست، چون ممکن است فردی انگیزه کافی برای قتل نداشته باشد اما مرتکب قتل شود، یا فردی انگیزه کافی داشته باشد اما مرتکب قتل نشود. در استان البرز هم بعد از قتل آقای مهرجویی و همسرش بلافاصله با بسیج امکانات انتظامی و امنیتی و قضایی، تحقیقات و اقدامات فنی پلیسی به طور دقیق و کامل به کار گرفته شد و واقعا حل کردن راز این قتل‌ها در زمان کوتاه قابل ستایش است. منظور من از بیان این ایرادات نفی زحمات دوستان و عزیزان نیست، موضوع ابهاماتی است که هنوز در پرونده وجود دارد. پرونده قتل آقای مهرجویی و همسرش یک پرونده بسیار پیچیده است که شاید هیچ وقت ابهامات در آن حل نشود. هیچ انگیزه قوی در این قتل‌ها وجود ندارد. پاسخ این سوال کماکان لاینحل باقی مانده است که چرا باید 4 متهم با یک نقشه واحد در یک مکان واحد و با یک قصد و انگیزه واحد عملیاتی را شروع کنند، ولی با یک بهانه و مشکل از اقدام منصرف شوند، ولی یک هفته بعد همان تیم در همان مکان با همان اشخاص اقدام به عملی کردن نقشه و قتل مرحوم مهرجویی و همسرش کنند. اگر قصد و انگیزه قتل بوده است، تفاوت این دو تاریخ چگونه توجیه می شود؟ کریم موکل من به شدت فرد معتقدی است. حتی شهودی که از اهالی همان شهرک هستند گفتند که به شدت به کریم اعتماد داشتند. کلید 10 ویلا در دست کریم بوده که ویلای آقای مهرجویی به لحاظ مادی در برابر آن ویلاها چیزی نبوده است. عصبانیتی که کریم از آقای مهرجویی و همسرش داشته به چه دلیل بوده؟ خودش میگوید من عصبانیتی از آقای مهرجویی نداشتم و میرویس عصبانی بوده. حتی کریم میگوید آقای مهرجویی او را دوست داشته و به او اعتماد داشته است. اما مرحوم محمدی فر پیامکایی داشته که به دخترش منا گفته فکر میکنم کریم مقابل در خانه ما آمده است. نظرتان درباره ایراداتی که وکیل خانواده مهرجویی در پرونده گرفتن چیست؟ آیا ایرادات را وارد میدانید؟ اگر منظورتان ایراداتی است که خانم دکتر منوچهری گرفتن، مثل اینکه گفتن آقای مهرجویی لباس مهمانی به تن داشته، راستش من این ایرادات را قبول ندارم. آنچه ما در فیلم دیدیم لباس مهمانی نبود، هرچند نظر همکار گرامی محترم بوده، با توجه به آشنایی ایشان به خانواده مرحوم شاید نزدیکتر به واقعیت باشد. یا ایراداتی که درباره ردزنی مطرح شد، 300 خط ردزنی شده است. آقای دکتر حاجی پور بازپرس پرونده و دادستان محترم فردیس در این باره تحقیق و بررسی‌های لازم را انجام دادند، اما باید بپذیریم بعضی از اتفاقات در این پرونده واقعا قابل حل نیست. مثلا چطور می شود برای دزدی به محل جرم وارد شد ولی کن گوشی آیفون و تبلت دست نخورده باقی بماند؟ در یک شهرک اقدام به قتل کنی ولی در همان محل به کار ادامه دهی. مشکل میرویس با مرحوم مرجویی برای 3 سال قبل از قتل است. چرا باید 3 سال کینه را نگه دارد و بعد اقدام کند؟ از کجا می دانسته دوربین ها خراب است و تعمیر نشده است؟ تفاوت ساعت خروج کریم از ویلای محل کار و ورود به ویلای مرحوم چگونه توجیه می شود؟ هرچند مقامات انتظامی و قضایی اعلام کردند که مشکل فنی دوربین‌ها و عدم درج ساعت واقعی دلیل این ابهام بوده است. در مقابل مقام قضایی و انتظامی نیز حرفای متقن و مستندی دارد. فیلم بازسازی صحنه، اعترافات متقابل در بازجویی‌ها و غیره. به هر حال دیوان عالی کشور یک سری ایرادات وارد کرده است. دیوان درباره اصل موضوع قتل‌ها ایرادی وارد نکرده است. یعنی درباره اینکه قتل‌ها به دست این 4 متهم اتفاق افتاده شکی ندارد. بله درست است، دیوان در این باره ایرادی وارد نکرده. ایراداتی که وارد کرده در خصوص جزئیات است. مثلا درباره اینکه در آمریت قتل کسان دیگری هم دخالت داشتند یا نه، یا مثلا قرار منع تعقیب ابلاغ شده است یا نه. به نظر بنده اعلام نظر دیوان برای رفع ابهامات موجود و ایرادات مطروحه از سوی وکلای مقتولان بوده، یعنی هر آنچه مورد نظر ایشان است مجدد بررسی شود، وجود عامر و عامل و غیره. یه نکته ای که بعد از شنیدن این حرفا و خوندن اینها به ذهن آدم میرسه اینه که ظاهراً میرویسه که اول از همه گیر میفته و اصلا کینه داشته و اینها. اینکه کریم متهم ردیف اول شده، حالا بر اساس اون اسنادی که ما داریم، یعنی اون چیزهایی که گزارش هایی که در روزنامه ها منتشر شده و این ور اون ور گفته شده، یه خود عجیبه، چون میرویس کسیه که در واقع اینها رو تحریک کرده، انگیزه قتل داشته، حتی اون شب دخترش مریض بوده اومده اونجا و ظاهرا نقش مهمی داشته. کسی هم بوده که به هر حال میشه به این فکر که 2-3 سال قبل مهرجویی در واقع یکی از کسایی بوده که باعث شده اون بیرون بشه از اون شهرک، حالا برگرده انتقام بگیره. ولی درباره کریم خیلی هنوز همه چی مبهمه، یا حداقل ما نمیدونیم، اطلاعاتی منتشر نشده. این از این نظر مهمه که هم وکیل کریم داره بهش اشاره میکنه، هم در واقع وکیل خانواده اولیای دم دارن درباره این موضوع صحبت میکنن. نکته مهمی هم که باید بدونیم اینه که حکم به هر حال صادر شده و در حال اجراست، به هر حال در مسیر اجرایی شدنه. خانواده آقای مهرجویی، یعنی دوتا دخترش و پسرشون، اعلام کردن که قصاص رو نمیخوان و از حق خودشون برای قصاص میگذرن. اونا به دنبال حقیقتن. دادگاه هم اینو پذیرفته و مراحل دیگه رو طی میکنه. البته این پرونده یک اولیای دم دیگه هم داره که خانواده خانم محمدی فر هستن، مادر ایشون که خب یه وکیل دیگه دارن، اونها هم در حال پیگیری هستن. من هنوز موضع اونها رو نمیدونم درباره قصاص و پرونده، ولی تا اینجای ماجرا میدونم که خود خانواده آقای مهرجویی از قصاص گذشت. حالا 2 سال از اون شب تلخ گذشته، حکم صادر شده و بخشی از ابهامات هنوز پابرجاست. من دیگه زیاد صحبت نمی کنم. به حرفای خانم منوچهری در گفتگو با گلاویج نادری خبرنگار ما گوش بدید. نکاتی رو میگه که شاید تکمیل کننده این حرفا باشه یا پرونده رو بروز بکنه.
ببینید این پرونده خب به هر حال ابهامات زیادی داره، یعنی چه در زمانی که خود این اتفاق افتاده و چه در روند رسیدگیش. واقعا فکر میکنید که نمیشد مثلا این ابهامات رو یه جورایی مثلا حل کرد؟ راه حل نداشت که این ابهامات حداقل در ذهن اهالی سینما، اونایی که به هر حال دغدغه مندن در این مورد و پیگیری میکردن، اینها رو یه جورایی بشه حل کرد؟
ببینید تجربه اون اقامات که دست در واقع طرفین دعوی و به خصوص شاکی نیست، در واقع حل کردن اون اقامات کار دست بخش تحقیقات دادسراست و بعد از این دادگاه و ما اون ابزاری که بشه اون اقامات رو باش حل کرد و در واقع بشه حقیقت رو کشف کرد در دست نداریم، مثل ابزارهای مختلفی مثل انگشت‌نگاری، در واقع امکان کنترل کردن دوربین ها، امکانات مختلفی که در واقع یا چه میدونم مسائل پزشکی قانونی و این حرف ها، این امکانات رو ما در دست نداریم. بنابراین حتما باید در دستگاه قضا این مسائل اقامات برطرف بشه و اصطلاحا تحقیقات انجام بشه و تحقیقات کامل بشه. ما تنها ابزاری که داشتیم این بود که در واقع تا اونجایی که ممکنه اصرار کنیم که این تحقیقات به درستی و به طور کامل انجام بشه تا اونجایی که امکان پذیر از واقعیت کشف بشه کشف بشه. منتها خب متاسفانه این تحقیقات به اون شکلی که ما انتظار داشتیم و در واقع همین هنرمندا که دغدغه این موضوع رو داشتن به قول شما انتظار داشتن، این انجام نشد و یک سری تحقیقات هم که ما میخواستیم در نهایت در آخر امر انجام شد که ما بعد از اصرار زیاد ما و نهایتاً چار رسانه‌ای و غیره یک سری اقامات انجام شد، تحقیقاتی انجام شد. خب اون تحقیقات تازه ما رسون به اینجایی که ببینیم یک سری چیزهای دیگه باید کلن انجام بشه. ما اینا رو از دادگاه خواستیم ولی متاسفانه بعدش با صدور حکم مواجه شدیم. این است که دیگه همچین امکانی برای ما وجود نداشت. اینا رو از دیوانم دوباره اعتراض کردیم که ممکن منتها دیوانم همون رو به همون شکل تایید کرد.
درست. کلن خان منچه در چنین مواردی مثلا وقتی که فیلم دوربین ها حذف میشه یا نیست، یا مثلا چیزی که توی موبایل مثلا اون کسایی که به قتل رسیدن از بین میره و دسترسی بهشون وجود نداره، چرا حلی هست؟ یعنی واقعا شما دیگه کلن کاری نمیتونید بکنید توی همچین مواردی؟ حالا منظورم مشخصا این پرونده نیست، وقتی که مدارک حذف میشه یا در دسترستون قرار نمیگیره کلن کاری نمیشه کرد دیگه؟ یعنی مثلا نمیشه پرونده رو دوباره برگشت داد، اعاده دادرسی داد، مثل پرونده های مشابه مثلا شهلا و اینا که چندین سال طول کشید؟ چون از ابتدا
هر کدوم چیزای خودشو داره، اینا هر پرونده این شرایط ویژه خودش داره و حالا بستگی به اون مسائلی که به دست میاد، در واقع اماراتی که به دست میاد، دلایل مستنداتی که به دست میاد، ما حالا ممکنه چندین بار هم بتونیم تقاضای اعاده دادرسی کنیم به قول شما، بعد بتونیم پرونده رو یا هر چیزی و دوباره این باز بشه. این امکان برای خب ما تو این پرونده وجود نداشت. مضافاً به این که حالا ما شاکی پرونده هستیم و سندم چنین امکان رو همیشه نداریم.
چرا وجود نداشت خان منچهری؟
از نظر حقوقی دیگه این امکان رو نداریم، چون که بررسی شده، تحقیقات انجام شده، دادگاه رأی داده، ما فقط باید یه دلیل جدید پیدا میکردیم که بتونیم بر اساس اون دلیل جدید بتونیم دوباره تقاضا اعاده دادرسی کنیم. حالا شرایطش شرایطی هست که اینجا دیگه جاش نیست من صحبتشو بکنم، شرایط ویژه‌ای داره در پرونده های قتل بخوایم تقاضا اعاده دادرسی کنیم. اینه که مقایسه نمیشه کرد پرونده های مختلف با هم و طرف دعوا اینکه شاکی باشه یا مشتکاهند در واقع متفاوت هر کدوم از این شرایط، ولی به هر حال از نظر حقوقی یک جای نقطه پایان پرونده است و این پرونده نمیشه تا ابد ادامه پیدا کنه. اینکه اگر که دسترسی به یک سری مستندات و دلایلی که شاید بتونه حالا شاید بتونه به ما کمک بکنه در حل این معما ما نداریم، این دلیل نمیشه که در واقع دادگاه هم نداشته باشه، چون دادگاه میتونه دستورات لازم رو بده، خیلی چیزا میتونه برگردونده بشه، کارشناسای ویژه‌ای هستن میتونه به اونها ارجاع بده، کما اینکه ما خواسته بودیم که به این کارشناسا ارجاع بشه، کارشناسای رسمی، برای اینکه این موبایل ها اطلاعاتش که پاک شده بود برگردونده بشه. تو در موارد اطلاعات واتساپ و تلگرام و اینها رو میشه با نامه‌نگاری به اینها تقاضا کرد برگردون. حالا هر کدوم از اینها یک در واقع راه حل هایی داره.
بله بله.
اینه که حالا یه وقت هم حتی اطلاعات به صورت کامل امها میشه از بین میره که در اون شرایط ممکن دادگاه نتونه در واقع با ارجاع به کارشناسای مرتبط کاری بکنه. ولی باز همونطور که گفتن این دست دادگاهه، این دست دستگاه قضاست که بخواد این کارو آیا برای ما بکنه یا نکنه. همونطور که بارها هم گفتیم متاسفانه خب روند بررسی انقدر شتاب زده بود و به هر حال اراده‌ای بر این مورد وجود نداشت که حالا ما بخوایم چیزهای بیشتری از این موضوع رو بخوایم کشف کنیم.
درسته. خب منچری چرا اصلا کلن اهالی سینما و حالا اونایی که پرونده رو پیگیری میکردن همشون بر این عقیده بودن که این پرونده انگار خیلی سریع باید بسته میشد و خیلی هم نباید در موردش پیگیری انجام میشد. خودتون فکر میکنین دلیل این تسریع در رسیدگی به پرونده چی بود؟ حالا من سال بعدی من تکمیل کننده این ساله که میخواستم ببینم که به هر حال این ابهاماتی که وجود داره همیشه در ذهن اهالی سینما این هستش که شاید اون کسی که اراده اصلی رو داشته برای این کار به هر حال هنوز شناخته نشده و اینهایی که الان مجازات شدن و حالا حکمشون هم اومده کسانی بودن که فقط مأمور به این کار بودن. به هر حال همه اینا به ابهامات پرونده افسوده و حالا میخوام ببینم که شما هم همین عقیده رو دارین که این پرونده بعد هر چه سریعتر انگار بسته میشد و رسیدگیش بهش تموم میشد؟
به هر حال این چیزی بود که در واقع خودمون در دادگاه در به قول معروف از این دهان به اون دهان میشنیدیم که گفته میشد که این همچین سیاستی وجود داره در مورد پرونده، ولی خب حالا چیزی قابل اعتمادی نبود الزاماً اون چه که ما میشنیدیم. ولی چیزی که میدیدیم در پرونده و دیدیم این بود که خب نسبت به پرونده های دیگه ای که این پیچیدگی هستن و از این جهت از این کام خدمتون پیچیدگی به خاطر اینکه اصلا ما هیچ دلایل زیادی نتونستیم پیدا کنیم، شواهد زیادی مبنی بر اینکه این چهار نفر مرتکب این موضوع شده باشن، این جنایت شده باشن، به جز اعترافات خود اینها که خب حالا اونم شرط خاص خودش رو داشت که من قبلا دیگه مفصل جوجبش صحبت کردم که یک نفرشون بعدا انکار کرد، حالا بقیه اون یک نفر رو همه مقصر دونستن و به در واقع اعترافاتشون به این شکل بود که همه نوکی پیکان ها به اون یک نفر بود که انکار میکرد. به جز اون در واقع ما شواهد دیگری نداشتیم و در چنین پرونده هایی خب معمولا حالا اونچه که وکیل یا خانواده شاکی میخوان بهش توجه میشه، حالا ممکنه خیلی دیر، ممکنه خیلی طولانی، کما اینکه خیلی از ما حتما از شما یا خیلی کسان دیگه که مخاطبی شما هستن حتما با این دادگاه شاید مراجعه کرده باشن میدونن این روند به این سرعت نیست.
بله.
البته چیزی که گفته شد این بود که خب به دلیل اینکه داریوش مهجویی و همسرشون وحید محمدی فر این دو نفر خب دو تا هنرمند بودن که به هر حال تمام نگاه ها به این بود که نتیجه این پرونده چه میشه و به قول معروف پرونده حساسی بود، خب دستور داده بودن که به این پرونده به سرعت رسیدگی بشه، ولی به هر حال این سرعت دلیل نداشت که یک سری دقت و در واقع موشکافی های دقیق تر رو فدا بکنه و به هر حال ما هم معتقدیم که اگر روند تحقیقات به شکلی که ما میخواستیم، چون گفته شده که این تحقیقات انجام شده، کامل شده، تمام شده، ولی اون تحقیقاتی که ما میخواستیم، حالا ما که بهتون میگم به عنوان کسی که بی‌طرف پرونده رو خونده و به هر حال متوجه یک سری نقصان ها در پرونده شده، حالا ما که تخصص ماهون کافی رو در این زمینه در واقع کشف جنایت و قتل و اینها نداشتیم، ولی به از نظر حقوقی و اون شکل غیر حقوقی متوجه میشدیم این کار در واقع نقصان نشانهای زیادی داشته و اگه تحقیقات انجام میشد شاید ما به چیزهای دیگری جز این نتیجهی که امروز دادگاه بهش رسیده میرسیدیم.
درسته. حالا علاوه بر همه این چیزا، من از خودتون به عنوان وکیل پرونده با توجه به همه این شک و شبه و ابهاماتی که وجود داره در پرونده آقای مهجویی، به عنوان خود یه وکیل، به عنوان وکیل حالا یا مثلا آشنای خانوادگی ایشون، شما هم هنوز براتون مهرز نشده که این افرادی که الان براشون حکم صادر شده احتمالاً حتما مثلا در این کار دست داشتن؟ یعنی شما برای خودتون هم حتی این که عدم احراز
حاصل نشده؟ نه.
بله بله، همین رو خواستم بدونم. و خانم منچری، اصلا وقتی که یه پرونده اینطور بسته میشه و رسیدگیش کامل میشه، کلن دیگه هیچ راهی برای باز شدن دوبارهش وجود نداره؟ یعنی مثلا نمیشه چند سال دیگه مثلا دوباره اومد این پرونده رو باز کرد و بررسی کرد در چه مواردی؟
یک حاله بوچی کاره میشه تغذیه اعمال ماده 477 قانون دادرسی، یک سری راه‌حل‌های دیگه وجود داره، ولی خب این راه‌حل‌ها ما بررسی کردیم، به هر حال این راه‌حل‌ها نتیجه‌اش رو بررسی کردیم، اتفاقایی که میفته رو بررسی کردیم، و تا وقتی که این تحقیقات اراده نباشه که انجام بشه، رفت و برگشت پرونده هیچ حاصل زیادی نداره. و نهایتا اون چه که تنها راه حلی که وجود داشت، اون راه حلی بود که امام چطور افضاد که در واقع ما تصمیم گرفتیم که اون را انجام ندیم، چون اون هم خیلی طولانی هست، هم نتیجهش رو از پیش میشد پیش بینی کرد، بنابراین دیگه این موضوع رو بیش از این ادامه ندادیم. یعنی از نظر حقوقی این تمام شده بود، نقطه پایان بود که راه حل دیگه نداشت جز اون راه حلی که در واقع نمیشه خیلی بهش اطمینان کرد.
درسته. بعد خانم منچری، وقتی که مثلا اطلاعات گوشی ها پاک میشه یا مثلا دوربین ها تصاویرش حذف میشه و اینها، من اینو همینجوری خودم چون بر خودم سوال وجود داره میپرسم، اینها احتمالاً جایی هست دیگه، درسته؟ یعنی مثلا جایی هست که احتمالاً بهش دسترسی وجود نداره، درسته؟ یعنی مثلا این اطلاعات در جایی ذخیره میشه یا
بعد کارشناسا ما تقاضا کردیم که کارشناس رسمی دادگستری و متخصصین این موضوع، متخصصینی هستن که احتمال داره بتونن این موضوع رو بازیابی کنن، چون حالا من هم مثل شما تخصص کافی در این موضوع ندارم، ولی با اون چه که تحقیق کردم این امکان وجود داشت که شاید میشد اینها رو بازیابی کرد. البته از کردم به شرط این که این اطلاعات به صورت کامل امها نشده بود. ما نمیدونیم، هنوز حتی نمیدونیم که این اطلاعات به صورت کامل امها شده نشده. این تلفن ها رو نهایتا تقریبا میشه گفت یک هفته قبل از صدور رأی من تازه به این تلفن ها دسترسی پیدا کردم، رأی آخر، و تلفن ها رو دیدم. تلفن ها به هر حال هیچ اطلاعاتی توش نبود، اکثر چیزهایی که بود با حتی به صورت روزمره افراد استفاده میکنند تلفنشون درش پاک شده بود. بنابراین من دیگه اینو تقاضایشو به کارشناس کردم که متاسفانه بدون اینکه به کارشناسی ارجاع بشه رد شده شد.
بعد شما خودتون هم با این متهم ها صحبت داشتین توی مراحل رسیدگی؟
بله بله.
آها. بعد شما خودتون هم حالا با توجه به تحقیقاتی که کردین، ازشون سوال جوابایی که کردین، فکر میکردین یه همچین اتفاق ممکن از سمت اینها افتاده باشه؟
ببینید، این کار اصلا یک علم به خصوصی داره و اصلا کاری تخصص خاصی میخواد. این کار در صلاحیت من نیست که از اون برداشت کافی بتونم بکنم که ببینم که این انجام شده در توسط اینها یا نه. ما به وکلا اصولا با یک سری واقعیات و امارات و یک سری به قول معروف فت مواجه هستیم که حالا با در واقع به کمک استدلال ما میتونیم اینا رو با کپه ها رو کنار هم بچینیم و یک نتیجه گیری بکنیم. تا وقتی که اونها وجود نداشته باشه، ما نمیتونیم در واقع به عنوان وکیل پرونده قضاوت یا اظهار نظری کنیم و اصولا هم سعی میکنیم برای اینکه از واقعیت دور نشیم تا اونجایی که ممکنه قضاوت نکنیم موضوع رو. قضاوت شخصی من حتی اگر به شما بگم که چه بوده معتبر نیست، به دلیل اینکه تحت تاثیر هزاران چیزه، از جمله خشمی که از اون جنایت در واقع در شهر و حال من به عنوان یک وکیل وجود داشته الی آخر. بنابراین اون قضاوت نمیتونه معتبر باشه.
درسته. خانم منچری، به هر حال این پرونده بودش که شما به هر حال توی کارنامه وکالتتون خواهد موند و اینها، به هر حال فکر میکنید که تا چه اندازه این پرونده برای شما به عنوان یه پرونده که حالا میشه به عنوان اینکه مثلا موفق بودید یا نبودید دربارش در آینده فکر کنید؟ یعنی واقعا فکر میکنید که توی این پرونده موفق نبودید به عنوان یه وکیل، یعنی نتونستید اون چیز ماجرا رو اونطور که بوده و حقش بوده به هر حال ثابت کنید، یا اینکه نه فکر میکنید تا اونجایی که مثلا میشده به هر حال کار انجام دادید؟
این یه چه جالب به شما بگم در مورد کلن وکالت، اینکه حالا مثل پزشکی هم یعنی شباهت خاصی به پزشکی داره از این جهت، ممکنه یک عملی برای یک پزشک چون حالا خیلی در واقع ملموستر هست علم پزشکی، از اون جهت مثال میزنم این رو، ممکنه یک عمل جراحی برای یک پزشک خیلی عمل موفقیت آمیزی بوده باشه و منتها حتی ممکنه در نهایت اون عمل به دلایلی مریض از دست بره. میدونین چی میگم؟ یعنی کار وکالت حالا اصطلاحا میگن که در واقع مقید به نتیجه نیست، در واقع وکیل کاری که باید بکنه اینه که تمام ابزار لازم رو به کار ببره برای اینکه بتونه به اون نتیجه نزدیک بشه. در خیلی پرونده ها، نه فقط این پرونده، پرونده های دیگه هست که حالا وکلا به حال همچین مشکلاتی دارن که خیلی تلاش میکنن، سعی میکنن و از تمام راه‌های خیلی در واقع عالی حقوق استفاده میکنن، بهترین استدلال ها، بهترین رایه ها رو ارائه میدن، ولی به هر حال به خاطر یک عامل بیرونی که حالا مثلا ممکنه چه میدونم به هر دلیلی که حالا نمیدونم تا چه حد میتونم الان راجبش صحبت کنم، خلاصه اداری هست، نمیدونم مسائل دیگه هست، هزاران دلیل دیگه، نتونم به نتیجه برسم. برای همین از روز اول به ما یاد داده شده که موفقیت در پرونده به این معنی نیست که شما یک حکمی رو بگیرید. مسلما نتیجه زحمات وکیل وقتی که با یک حکم عادلانه در واقع خاتمه پیدا میکنه خیلی برای وکیل خوشحال کننده است، برای موکلین هم که 100% خوشحال کننده است. من تمام تلاشمو کردم که به عنوان وکیل این پرونده که قصد در واقع عاطفی هم درگیر این موضوع بود بتونم حقیقت رو بهش نزدیک بشم دست کم و شک ندارم که به حال حقیقت یک روزی به دست میاد. حالا از در خلال این حکم دادگاه شاید ما نتونستیم به حقیقت نزدیک بشیم، ولی به هر حال این راهی که رفتیم مطمئنا نتیجه نخواهد بود.
یه موضوعی رو فقط مطرح کنم. اون نکته‌ای که خانم منوچهری میگه درباره ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اینه: در صورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیان تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی این پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. ظاهراً هنوز برای این کار اقدامی نشده. حالا حرفای خانم منوچهری رو هم شنیدید، ولی برای این موضوع هنوز اقدامی انجام نشده. به هر حال این پرونده از یه نظر به آخر خط رسیده و از یه نظر دیگه شاید هنوز باز باشه. ما درباره این نمیتونیم قضاوت کنیم چون بر اساس اسناد و مدارک باید صحبت کنیم و خب اسناد و مدارک به ما میگن که پرونده بسته شده. داریوش مهرجویی تو ماهای آخر زندگیش فقط دنبال مهاجرت نبود. اون همچنان داشت کار میکرد. از جمله یه رمان و یه ترجمه در دست داشت. آقای شهرام اقبالزاده که ویراستار کتابای قبلی آقای مهرجویی بود، روایتی داره از همین کتاب‌ها. ایشون تو گفتگو با خانم علی اکبری درباره این ماجرا توضیح میدن.
یه سفر خارج رفته بود و برگشت با من تماس کرد. این شاید 2 ماه قبل از فوتش بود. سه چهار ماه قبل از فوتش بود. گفت یه رمان دیگه نوشتم و مفصل صحبت کردیم. یه رمان سورئال بدون اینکه رمان خونده باشم دو تا میگی فکره نکن، این نکات هم توجه کن. رمان سورئال مثلا خب میشه یه خاصی داره شد. یه بار دیگه یا حتی 2 بار دیگه بازبینی کن بعد بفرست. گفت یه ترجمه هم کردم، گفتم اونو بفرستم. گفتم نه، هر دوتا رو با هم بفرست. و الان یکی از عذاب وجدانای من اینه که چرا نگفتم بفرست، چون معلوم نیست چی شده اینا. به رضا دورمیشانم که بیشتر رفت آمد میکرد پایش، گفتم رضا ببین میتونی پیداش کنیم، که اونم پیدا نکرده. گرچه یه اثر دیگه هست که حالا اینم اون رمان و اثر هنری نیست، این حتما چیز بشه، چون ببینیم باید اونو چی کارش کنیم.
اون داستان سورئال چه داستانیه؟ مثلا خط داستانیشو یا محتواشو چیزی برای
خیلی ذهنی بود و پیچیده و واقعا منم بعد از اون ضربه خوردم هیچی من بیادم یا لگه میدینم. یه داستان سورئال عجیب غریبی بود، یه داستان سورئال عجیب غریبی بود.
بله،
یه فیلمی داره کوتاست تو اسم یا کیش درست کرده اونو، چی اسمش چیه؟ من
دختر دایی گم شده
اونو دیدی دیگه؟
بله.
مشخصه درسته؟
بله تو کیشه.
خب یه فیلم سورئال دیگه و عجیب قریب، نه این که مثل اون بود، از نظر فضا، از نظر ذهنی بودم خیلی چیز عجیب قریبی بود.
بذارید این رو بگم که ترجمه آقای مهرجویی از رمان آقای سرگیجه نوشته پلاستر بوده و قرار بود نشر هرمس اونو منتشر کنه. روایت آقای کاردر مدیر نشر هرمس درباره انتشار این کتابو بشنوید.
آقای مهرجویی خب حتی در ماهای آخر زندگی خودش هم خب پیگیر بود که به حال کارهای انجام بده و ایشون خب میدونین که به هر حال به جز فعالیت در حوزه فیلمسازی یه وجه دیگه هم داشت. ایشون در UCLA فلسفه خونده بود و در این حال به نمایشنامه ها و کارهای مختلف علاقه داشت و بعضی از اونها رو هم ترجمه کرده بود و یادم میاد که شاید مثلا 1 سال پیش از این واقعه غم‌انگیز قتل ایشون یه صبحی تماس گرفته بودن که یه کتابی از پلاستر هست که قبلا خوندن به اسم مستر ورتیگو و الان نسخه ازش ندارن و دوست دارن که این کتابو ترجمه کنن و ما هم همون روز براش یه جستجوی کردیم و یه PDF از این کتاب براش فرستادیم و ایشون هم شروع کرد به ترجمه. چند ماه بعد حالا متن اولیه ترجمه رو تحویل داد که اگرچه خوب قدری کار داشت بالواقع و همینطور حالا خودشون و یک دو تا از این دوستان و همکارانی که به حال نزدیکتر بودن به ایشون و کارهایشون رو انجام میدادن پیگیر بودن که این ترجمه تمام بشه. حالا یه جاهایی مثلا افتادگی هایی داشت، یه جاهایی داشت که نیاز بازبینی داشت و پیگیر بودیم که این ترجمه تمام بشه که متاسفانه با این خبر و این اتفاق غم انگیز ما مواجه شدیم و شاید بشه گفت متاسفانه کار آخریشون هم به این شکل ناتمام بود.
خب رمان آقای سرگیجه یه رمان جنایی از آستر سال 1994 منتشر شده. یه بخشی از اینو براتون میخونم فقط برای اینکه ببینید آقای مهرجویی چه اثری رو داشت ترجمه میکرد. ناچار گذاشتم زنده زنده دفنم کند. تجربه ای که به هیچ کس دیگر توصیهش نمی کنم. با اینکه این نظر ممکن است نفرت انگیز باشد، اما راستش این وضعیت از وضعیت حبس عادی بهتر است. وقتی مدتی را در آن ناکجای ظلمانی طی می کنید، همانطور که من آن روز طی کردم، دیگر بعد از آن دنیا همانی نخواهد بود که پیشتر بود. یعنی دنیا یک جور غیر قابل وصفی زیباتر به نظر می رسد. منتها آن زیبایی در نوری چنان گذرا و غیر واقعی غرق می شود که دیگر انگار هیچ جوهره ای ندارد و گرچه می توانی آن را ببینی و مثل همیشه لمسش کنی، ولی بخشی از وجودت می فهمد که سرابی بیش نیست. از یک طرف حس حضور خاکی است که تمام وجودت را در بر گرفته و می فشارد و از یک طرف هیچ حرکتی است که نمی توانی بکنی، درست این مرده. ولی وحشت واقعی بعدن شروع می شود، وقتی که از قبر بیرون می آیی و دوباره روی پاهایت می ایستی و راه می روی. از آن لحظه به بعد هر چیزی که برایت اتفاق می افتد به آن ساعتهای ارتباط پیدا می کند که زیر زمین سپری کرده ای. بذر کوچک دیوانگی توی سرت کاشته شده است و گرچه تو ظاهراً در نبرد پیروز شده ای و زنده از خاک بیرون آمده ای، اما تقریباً همه چیز را از دست داده ای. مرگ در درونت لانه کرده و زندگی می کند و معصومیت و امید آرزویت را ذره ذره می جود و می بلعد و دست آخر چیزی برایت نمی ماند جز خاک، خاک سنگین و محکم، پیروزی و قدرت بی منتهای خاک.
صبور غم ها به دیدنم یا که خیلی تنها هیچی نمی فهمه چه حالی دارم چه دنیای رو به زوالی دارم مجنونم و دل زده از لیلیا خیلی دلم گرفته از خیلی ها نمونده از جوانیام نشونی پیر شدم پیر تو ای جوانی پیر شدم پیر تو ای جوانی
راستش این تلخ‌ترین شماره بود که تا اینجا اجرا کردم از رادیو تراژدی. حالا ما این جنایت. راستش داغ این ماجرا اصلا سرد نمیشه. چطور سرد بشه؟ مهرجوی قلب سینمای ما بود. یکی از بزرگترین کارگردانهای تاریخ سینمای ما و یکی از بزرگترین هنرمندای ایران. مرگش مظلومانه بود. جنایتی که نمیشه آدم از یاد ببرتش. ما که سینما رو دوست داریم، آدمها رو دوست داریم، تا ابد داغدار این تلخی و مرگ و خون میمونیم. رد این خون هرگز پاک نمیشه. شماره اول از فصل پنجم رادیو تراژدی بود که من کریم نیکونظر اون رو اجرا کردم. قاعدتاً بدیهیه دیگه، ما راوی این پرونده بودیم و داشتیم یک پرونده جنایی رو بازخونی می‌کردیم. هدفمون اطلاع رسانی و بررسی ابعاد مختلف یه حادثه تاریخی تو حوزه فرهنگ و به هر حال جامعه ایرانی بود. تمامی مطالبم بر اساس منابع رسمی گفتیم که تو رسانه‌های داخلی منتشر شده. اون بخش شایعات هم گفتم که بیشترشون تکذیب شده، ولی به هر حال خواستم که جامعیت داشته باشه. بازم میگم که ما استقبال میکنیم از اینکه اگر مقام مسئول یا شخص مطلعی نظری درباره این پرونده داشت تو شماره‌های بعد اونو منعکس کنیم. شما هم اگه نظری داشتید یه سری بزنید به صفحه ما توی کست باکس یا اینستاگرام، اونجا نظرتون رو میخونیم.